رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، سلام و صبحتان بخیر. با امید صحت، سلامتی و خوشیتان آغاز میکنیم به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست از همه توجه کنید به سر خط خبرها. احتمال امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه بین کابل و واشنگتن در هفته آینده، تایید یک قطعنامه در مورد جنگجویان خارجی توسط شورای امنیت ملل متحد و تردید صدر اعظم اوکراین در مورد ادامه آتش بس با روسیه. پس از نشر مشروع خبرها گزارش‌های داریم در مورد اعتصاب غذایی زندانیان در ولایت بادغیس، نگرانی ایالات متحده از محکوم شدن یک فعال ایغوری به حبس ابد در چین و مبارزه بنگلادش برای جلوگیری از غرق شدن کودکان در آن کشور. تبصره حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها. حکومت اوباما انتظار دارد که اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور منتخب افغانستان، توافقنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن را در هفته آینده امضا کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که توافقنامه امنیتی طی چند روز پس از برگزاری مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی به امضا خواهد رسید. اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور منتخب افغانستان، روز دوشنبه مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد. توافقنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن به نیروهای نظامی آمریکایی اجازه می‌دهد تا پس از پایان سال روان میلادی به عنوان بخشی از مأموریت آموزشی و مشوره‌دهی به رهبری ناتو در افغانستان باقی بمانند. هرچند حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، سال گذشته روی مواد این توافقنامه با جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، چانه‌زنی کرد، اما از امضای آن خودداری نمود. اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور منتخب، و عبدالله عبدالله، شریک او در حکومت وحدت ملی، هر دو قبلاً وعده امضای این توافقنامه را داده بودند. احمدزی و عبدالله همچنین وعده امضای یک توافقنامه جداگانه با ناتو را نیز دادند که به اساس آن شمار از نیروهای بین‌المللی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. شورای امنیت ملل متحد طی یک جلسه ویژه که تحت ریاست باراک اوباما برگزار شد، به اتفاق آرا یک قطعنامه را تصویب کرد که به اساس آن ورود جنگجویان خارجی و پیوستن آنان با سازمانهای دهشت افغان چون گروه دولت اسلامی جرم تلقی می گردد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
این قطعنامه کشورها را وامی دارد تا سفر شهروندانشان به هدف جنگیدن با شورشیان و یا استخدام سایر مردم برای پیوستن با گروه های دهشت افغان را جرم اعلام کنند. براک اوباما نخستین رئیس جمهور ایالات متحده می باشد که ریاست جلسه شورای امنیت را به عهده گرفت. او در سال 2009 نیز یک جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ریاست نمود. رئیس جمهور اوباما جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت را با اظهار همدردی با فرانسه به خاطر کشته شدن یک شهروند فرانسوی توسط جهادی های وابسته به گروه دولت اسلامی در الجزایر آغاز کرد. براک اوباما گفت بیش از 15,000 جنگجوی خارجی از بیش از 80 کشور طی سالهای اخیر به سوریه سفر نموده است. و افزود که جنگجویان خارجی سبب تشدید درگیری ها گردیده و تهدید زودهنگام را متوجه سایر کشورها ساخته است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفت تصویب قطعنامه ها به تنهایی برای مبارزه با گروه دولت اسلامی و سایر گروه های جهادی کافی نیست. وزارت مالیه امریکا در یک اقدام دیگر روز چهارشنبه 11 نفر و یک سازمان خیریه را به خاطر کمک به پیوستن جنگجویان خارجی با گروه های دهشت افغان اسلامگرا چون گروه دولت اسلامی، جبهه النصره و جماعت الاسلامیه مورد تحریم قرار داد.
رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه از جامعه جهانی به خاطر عدم جلوگیری ورود جنگجویان خارجی به سوریه انتقاد کرد و گفت که شورای امنیت ملل متحد در مقابل بسیاری از مسائل مهم جهان سکوت اختیار کرده است. رجب طیب اردوغان طی دو سخنرانی جداگانه در نیویورک گفت که ترکیه در مبارزه با دهشت افغانی نقش اساسی بازی می کند، اما به گفته او سایر کشورهای جهان ترکیه را در این راستا یاری نمی رساند. ترکیه که یکی از حامیان کلیدی مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه است، به خاطر اجازه دادن برای عبور هزاران جنگجوی خارجی از مرزش با سوریه مورد انتقاد قرار دارد. اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت که تهدید جنگجویان خارجی از همان لحظه که آنان کشورهای اصلیشان را ترک می کنند آغاز می گردد. او افزود کشورهایی که از ناحیه جنگجویان خارجی اظهار نگرانی میکنند همکاری های به موقع برای توقف ورود جنگجویان خارجی به سوریه انجام ندادند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دو کشور عرب عضو ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی خواستار اقدامات سریع جامعه جهانی علیه گروه دولت اسلامی شد. جزئیات بیشتر را باز هم از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
ملک عبدالله پادشاه اردن و شیخ تمیم الثانی امیر قطر هر دو به رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتند فعالیت‌های گروه دولت اسلامی نظم جهان را با خطر مواجه ساخته است. پادشاه اردن خطاب به رهبران جهان در نیویورک گفت آنانی که میگویند مبارزه با گروه دولت اسلامی مسئولیتشان نیست اشتباه میکنند. وی افزود که امنیت همه کشورهای جهان با سرنوشت شرقی میانه گره خورده و خواستار اقدامات جدی در راستای رساندن کمک‌های بشر دوستانه و امنیتی گردید. پادشاه اردن همچنان گفت که آینده شرقی میانه بستگی به این دارد که چگونه با بحران اصلی منطقه یعنی محروم بودن فلسطینیان از داشتن یک کشور مستقل و سایر حقوقشان رسیدگی صورت می‌گیرد. امیر قطر نیز بر ضرورت ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی تأکید نموده افزود که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا جلو اعمار شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را بگیرد.
ارسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین میگوید که وی به ادامه آتش‌بس با روسیه به دیده شک و تردید می‌نگرد. او آتش‌بس مذکور را به نهایت شکننده و ضعیف خواند. صدر اعظم اوکراین روز چهارشنبه در شورای روابط خارجی در شهر نیویورک گفت که حکومت اوکراین توانایی جلوگیری از فعالیت‌های شورشیان جدایی طلب طرفدار مسکو را داشته و می‌تواند صلح را در شرق آن کشور تامین کند. اما او گفت که نیروهای مسلح اوکراین توانایی مقابله با نظامیان آموزش دیده و مجهز روسی را ندارد. هرچند روسیه مداخله نظامی در اوکراین را رد میکند، اما شواهد کافی مبنی بر کمک‌های نظامی روسیه به شورشیان در شرق اوکراین و حضور سربازان روسی در خاک اوکراین وجود دارد. ناتو میگوید که هنوز هم سربازان روسی در خاک اوکراین به سر میبرند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
بر اساس یک گزارشی که روز چهارشنبه توسط بانک جهانی به نشر رسید، رشد اقتصادی روسیه کن بوده و ممکن طی دو سال آینده با رکود روبرو گردد. بانک جهانی میگوید که احتمال دارد رشد اقتصادی روسیه در سال روان فقط 0.5% باشد و ممکن در سالهای 2015 و 2016 از این هم پایین تر خواهد باشد. گزارش جدید بانک جهانی درباره اقتصاد روسیه بر شک و تردیدهای حاکم در مسکو در مورد موضوعات سیاسی و جغرافیایی یعنی اقدامات روسیه علیه اوکراین اشاره نموده است. این گزارش همچنین شماری از شک و تردیدها در مورد سیاستهای اقتصادی کرملین را نیز برملا ساخته که بساس این گزارش یکی از دلایل کلیدی کندی رشد اقتصادی آن کشور به شمار می رود. گزارش بانک جهانی در حال نشر می شود که کشورهای غربی در واکنش به اقدامات مسکو در شرق اوکراین یک سلسله تحریم‌های اقتصادی را علیه روسیه وضع کرده‌اند. صدها تن از تندوان اسلامگرا در نایجیریا پس از آن تسلیم شدند که نیروهای حکومتی حملات را علیه گروه شورشی بوکو هرام در آن کشور برا انداخت. وزارت دفاع نایجیریا روز چهارشنبه گفت که نظامیان آن کشور صدها تن از شورشیان به شمول محمد بشیر، یکی از چهره‌های برجسته بوکو هرام در شمال شرق آن کشور را کشتند. اردوی نایجیریا میگوید که گروه بوکو هرام قصد تصرف شهر کاندوگا را داشت، اما حملات زمینی و هوایی اردوی نایجیریا مانع این کار بوکو هرام شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده از تخصیص $600 میلیون برای کمک به آموزش دختران در سراسر کشورهای جهان خبر داد. هیلری کلینتون این مطلب را در نشست سالانه ابتکار جهانی کلینتون در نیویورک بیان کرد. او افزود که دسترسی مساویانه دختران با آموزش با کیفیت در مکاتب ابتدایی و ثانوی میتواند در از بین بردن چرخ فقر و بهبود رشد اقتصادی کشورها کمک کند. این ابتکار جهانی توسط نهاد کلینتون که 30 نهاد دیگر همکار دارد توسط جولیا گیلارد صدر اعظم پیشین استرالیا به پیش برده خواهد شد. و ادوارد سنودن قراردادی اداره استخباراتی ایالات متحده جایزه افتخاری معیشت برحق را از سویدن دریافت کرد. این جایزه که اکثرا از آن به عنوان بدیل جایزه نوبل نام برده می شود به خاطر کار اسنودن در راستای آزادی بیان به او داده شد. اسنودن به خاطر افشا ساختن رازهای استخباراتی ایالات متحده در آن کشور مورد پیگرد قانونی قرار دارد. او اکنون در روسیه زندگی می کند. بنیاد جایزه معیشت برحق گفت که اسنودن به خاطر شجاعت و مهارتش در راستای افشا کردن برنامه‌های نظارتی دولتی که ناقض روندهای اساسی دموکراتیک و حقوق مندرج در قانون اساسی است برای اعطای این جایزه انتخاب گردید. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و اکنون می پردازیم به نشر گزارش‌های برنامه این ساعت. مسئولین محلی ولایت بادغیز می گویند دست کم 200 تن از محبوسین زندان مرکزی آن ولایت از دو روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زده و خواهان آزادی بدون قید و شرطشان از سوی رئیس جمهور جدید می باشند. برخورد نامناسب مسئولین محبس، عدم شمولیت در فرمانهای عفو رئیس جمهور و سهل‌انگاری مقامها در پیشبرد دوسیه‌های محبوسین از جمله دلایل زندانیان اعتصاب کننده به شمار می رود. همزمان مقامهای محلی ولایت هلمند ادعا دارند که پلان اعتصاب‌های عمومی زندانیان از سوی شورای کویته پاکستان طرح‌ریزی شده است. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
اعتصاب غذایی زندانیان محبس مرکزی ولایت بادغیس از عصر روز دوشنبه آغاز و تا به حال ادامه دارد. مسئولان محلی بادغیس می‌گویند آزادی بدون قید و شرط از سوی حکومت وحدت ملی و بازگشت به آغوش خانواده‌هایشان خواسته اساسی این زندانیان است. سمانوال سمیع‌الله ننگیالی، مدیر محبس ولایت بادغیس، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این زندانیان همچنان تهدید کردند تا زمانی که رئیس جمهور جدید با آنها فرمان عفو صادر نکند دست از اعتصاب غذایی نخواهند کشید.
تعداد بیادرهای محبوس ما که در داخل محبس هستند دست به اعتصاب زده. من تا به اعتصاب غذایی کرده که ما غذا نمیخوریم، زیادتر دوسیه ما به مرکز میره، اوجه به وقت زمان تایید نمیشه و زیادتر بیادرهای ما محبوسی که هست او شکایت داره که زیادتر فرمانه رئیس جمهور که از مقام محترم ریاست جمهوری داده میشه زیادتر موانع داره، ما دومو نمیم.
زندانیان اعتصاب کننده نیز مقام های عدلی و قضایی را متهم به سهل‌انگاری در بررسی دوسیه هایشان کرده از برخورد نادرست نیروهای امنیتی با خود در محبس این ولایت سخن میزنند. قاری دین محمد عرب، یک تن از زندانیان اعتصاب کننده در بادغیس، طی تماس تلفنی به رسانه ها گفت هم اکنون 205 نفر در زندان مرکزی بادغیس دست به اعتراض زدند که شماری از آنها لبانشان را دوخته و در وضعیت بد صحی به سر میبرند.
هیچ کسانی هست که کلا بیگانه است، فامیلی کسان ما اینجا یک دو سال میشه داخل زندان هستیم، کسانی که بانک پولدار است، پیسه دار است، مثلا بیرون پارتی دارد، آزاد کسانی گناه دارد، گوشوی من در بیگناه همیجا من در قید میکنه. اعتصاب کنیم، هم کسانی صدا میکنیم، صدا ما رو مخواه میبادن بشنوه، هم کسانی که مسئولین هم مسئولا بشنوه. از رئیس جمهور نو اول خواهش مامید که اگه افرومو میکنم مسلمان آزاد شد و اگر تویم نباشه بیا و چیز روان کنه، حیاتای روان کنه، دوسته ما رو بررسی کنن، حق داره به حقش برسانه، از رئیس جمهور نو میخواهیم که ما مردم آزاد کنن.
اما مقام های محلی ولایت بادغیس ادعای زندانیان مبنی بر برخورد نامناسب مسئولین امنیتی با آنها را رد کرده میگویند اعتصاب زندانیان پایان یافته است. میرویس میرزاکپال، سخنگوی والی بادغیس:
دیروز حالت مرکب از ارگانهای زیر قماندانی امنیت بود، مقام ولایت بود، سرانوالی بود و ارگانهای دیگر. غرض شنیدن خواستهای محبوسین به محبس هستند و خواستهای اونا را ما یادداشت گرفتیم. اونا وعده کرد دیروز که حسابشان با پایان رسه، که صورت کلی حسابشان با پایان رسیده به شکل انفرادی ما گفتگو میکنیم.
همزمان دلاغا همت، رئیس محکمه استیناف ولایت هلمند، از اعتصاب غذایی 12 زندانی در یکی از محابس این ولایت خبر میدهد. آقای همت ادعا میکند که زندانیان طالبان با دریافت پیامی از سوی شورای کویته پاکستان سعی در ایجاد اعتصابهای عمومی در محابس افغانستان دارند. او میگوید طالبان سعی دارند تا از این طریق امتیازهای خاص از رئیس جمهور جدید افغانستان به دست آورند.
شورای کویته پاکستان و تمام بندی های طالبان در تمام محابس افغانستان دستور داده است تا برای امتیازگیری از رئیس جمهور جدید دست به اعتصاب غذایی بزنند تا یک فرمان عفو برای آنان صادر شود.
زندانیان ولایت های بادغیس و هلمند در حالی دست به اعتصاب غذایی میزنند که احمد ضیا عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار، نیز از اعتصاب غذایی یک تعداد از محبوسین در این ولایت خبر داده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حکومت اوباما نگرانی عمیق خود را در مورد حبس ابد الهام توحیدی پژوهشگر برجسته اوغور روی اتهامات مختلف روز سه‌شنبه ابراز داشت. طبق گزارش ویکتور بیتی، خبرنگار صدای آمریکا، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اقدام چین تنها می‌تواند آرمان‌های آزادی‌خواهانه‌ای اقلیت‌های قومی را بیشتر بلند ببرد. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
در بیانیه قصر سفید، الهام توحیدی پژوهشگر ارشد اویغور با عنوان یک پروفسور مورد احترام توصیف گردیده است که از مدت‌ها از تلاش برای محو تفاوت‌ها بین اقلیت جامعه مسلمانان اویغور چین و اکثریت هانهای چین دفاع کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت اعتراض مسالمت‌آمیز جرم پنداشته نمی‌شود و اضافه کرد که حکم حبس ابد برای تلاش‌های سلامیز پروفسور توحیدی جهت ترویج حقوق بشر برای شهروندان اویغور چین شدید به نظر می‌رسد. بیانیه قصر سفید خواستار رهایی توحیدی و هفتن از محصلین نیز می‌گردد که آنها در ماه جنوری دستگیر شدند و همچنان خواستار تضمین حفاظت و آزادی آنها تحت تعهدات بین المللی کمیته حقوق بشر و قانون اساسی آن کشور می‌گردد. بیانیه میگوید چین باید بین اعتراض عاری از خشونت و بنیادگرایی توأم با خشونت تفاوت قائل شود. مایکل کلارک از انستیتوت گریفت استرالیا میگوید که چنین نگرانی های بین المللی ممکن نسبت به آنچه که در نظر گرفته شده تأثیر معکوس داشته باشد.
Even within the statement of the verdict, there was a phrase to the effect that
حتی در بیانیه صدور حکم یک عبارت موجود است که آقای توحیدی را در واقع بر موضوع اویغور و درگیر شدن با خبرنگاران خارجی و بین المللی مرتبط می ساخت. بنابراین فکر می کنم چنین بیانیه از جانب ایالات متحده فقط به حیث ثبوت بیشتر حمایت آقای توحیدی از اویغورها نگریسته می شود. تعقیب کنندگان در جریان محاکمه هفته گذشته استدلال کردند که توحیدی با سخنرانی ها، مقالات و نظرات مکرر بر رسانه های خارجی تجزیه طلبی و خشونت را تشویق کرده است. توحیدی 44 ساله اتهامات را رد کرده و می گوید که او فقط در صدد ترویج مذاکره و اشاره به بی‌عدالتی بوده است. وکیل او گفت که در مورد این حکم استیناف طلب خواهد شد. گاردنر بووینگتن تحلیلگر اویغور در پوهنتون ایندیانا حبس ابد را در مقایسه با اعدام دومین مجازات زشت خواند.
I absolutely agree with Secretary Kerry that it sends precisely the wrong signal.
و اظهار داشت که من کاملا با جان کری وزیر خارجه موافقت دارم که حبس ابد دقیقاً پیام نادرستی را به اویغورها ارسال می‌دارد. مردم در سراسر چین و جهان در مورد طرز برخورد چین با حقوق بشر، اعتراض مسالمت‌آمیز و تشویق و ترویج مذاکره برای حل و فصل مشکلات طویل المدت نگران هستند. گاردنر بووینگتن میگوید از زمانی که جامعه اویغورها از ابراز نارضایتی‌هایشان منع گردیدند، همه چیز احتمالاً بدتر شده می‌رود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
در حالی که حکومت مالی و نمایندگان سه گروه شورشی مسلح مذاکرات خود را به هدف پایان دادن به بحران سیاسی که این کشور غرب آفریقا را از هم پاشیده ادامه می‌دهند، چنه‌های دیگر مایل به خشونت بر شدت حملات خود بر نیروهای حافظ صلح بین المللی افزایش دادند. ادامه این عملات بر نیروهای سازمان ملل باید متوقف شود. 5 سرباز که مشغول خدمت در مأموریت چند بعدی برقراری ثبات سازمان ملل متحد در مالی بودند، در 18 سپتامبر زمانی که در مسافرت بین شهرهای آگلاک و تسالید بودند، در ساحه کیدل در شمال مالی در انفجار بم کنار جاده کشته شده و 3 تن دیگر در این حادثه زخمی شد. این سومین عمله طی 2 هفته است که در مجموع شمار تلفات نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد را به 10 تن می رساند. سربازان چاد که از اعضای اصلی مأموریت چند بعدی برقراری ثبات سازمان ملل متحد در مالی می باشند، بیشترین کشته را در این حملات دادند. از 13 ماه جولای که نیروهای حافظ صلح ملل متحد وظایف خود را در مالی آغاز کردند، 21 سرباز حافظ صلح در بمبگذاری های کنار جاده کشته شده و 84 نفر دیگر زخمی شده اند. قبل از آن نیروهای فرانسوی و اتحادیه افریقا برای اولین بار به این بحران پاسخ داده بودند. اردوی چاد به عنوان یکی از نیروهای نظامی توانا در غرب افریقا محسوب شده و نقش کلیدی را در صف مقدم عملیات سال گذشته برای خارج ساختن جنگجویان اسلامگرای مرتبط به القاعده از مالی داشت. گروه های از شورشیان هنوز هم در ساحه باقی مانده و اکثرشان در منطقه کیدل عملیات میکنند. ایالات متحده یکی دیگر از حملات مرگبار علیه مأموریت چند بعدی برقراری ثبات سازمان ملل متحد در مالی را که یک مأموریت شناخته شده بین المللی برای بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه است به شدت محکوم میکند. ما مراتب همدردی خود را به خانواده های نیروهای حافظ صلح که کشته شدند و به حکومت چاد ابراز می داریم و آرزوی بهبودی کامل مجروحین را داریم. ما از تمام جوانب درگیر می خواهیم تا خصومت ها را توقف دهند. ما حمایت کامل خود از مأموریت چند بعدی برقراری ثبات سازمان ملل متحد در مالی و تعهد خود را در مساعی برای آشتی ملی در مالی از جمله دستیابی به توافق صلح با دوام و جامع از طریق مذاکراتی که در الجزیره جریان دارد تصریح کرده و از حکومت چاد برای داشتن نقش حیاتی در این مأموریت ابراز سپاس میکنیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
در بنگلادش عوامل مرگ اطفال زیر سن یک سال سوء تغذیه و امراض نیست، بلکه عامل اصلی آن غرق شدن کودکان است. در مبارزه با این تهدید یک سازمان محلی غیر انتفاعی هزاران کودک را شنا تدریس می کند. امیه خبرنگار صدای امریکا از داکا گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
در یک روز تابستانی گرم، یک گروهی از کودکان 12 سال در یک حوض آب‌بازی مصروف تمرین شنا هستند. در شهر داکا منظر دیدن یک حوض آب‌بازی عجیب به نظر می رسد، اما هر هفته شماری از کودکان گرد هم می آیند و شنا را آموزش می بینند. آموزش این کودکان توسط یک مرکز غیر انتفاعی تحقیقاتی و جلوگیری از مجروحین در بنگلادش صورت می گیرد. مربیان محلی شنا از سال 2006 تا سال 2013 تقریبا در حدود 360 هزار کودک را شنا یاد داده است. بیشتر این کودکان در قرا زندگی می کنند. آموزش شنا در بنگلادش یک مأموریت نجات پنداشته می شود. در این کشور سالانه تقریبا 8 هزار کودک غرق می شود که رقم بیشتر را کودکان 1 تا 18 سال تشکیل می دهد. بنگلادش یکی از سایت‌های جهان با بیشترین دلتا می باشد. بنگلادش کشور با دریاها و جهیل‌های بیشمار است. اما دکتر امین الرحمن، مدیر مرکز تحقیقات بین المللی غرق در داکا می گوید مردم آب را تهدید نمی شمارند، چیزی که در نزدیکی خانه هر بنگلادشی است.
We are staying here, we are living here for long. Nothing happened to us, something like that. They are a little bit reluctant.
کسی می گوید ما در اینجا شنا می کردیم. ما برای حمام رفتن شستجو آنجا می رفتیم. هیچ چیز اتفاق نیفتاده است و گاهی اوقات آنها می گویند که این خواست خدا است. در واقع این نوع برداشت در جامعه بنگلادش وجود دارد. بیشترین ارقام مرگ کودکان زمان اتفاق می افتد که کودکان بدون سرپرست در نزدیکی خانه هایشان شنا می کنند. 75% حادثات غرق شدن در 20 متری خانه هایشان اتفاق می افتد. با وجود اینکه مراقبت‌های صحی کودکان در بنگلادش بهبود یافته است، اما در عین حال هیچ کاهش در حادثات غرق شدن کودکان دیده نشده است. بیشتر قربانیان را کودکان روستاها تشکیل می دهند که در اطراف مزارع، سرک ها و جهیل ها آب بازی می کنند. آموزش شنا برای کودکان 5 سال راه نجات برای آنان است. این مرکز جلوگیری از حادثات تا حال 2700 معلم شنا را نظر به معیارهای بین المللی آموزش داده است. به نظر می رسد این برنامه ها تا حال تفاوت‌های قابل ملاحظه را در بر داشته است. نظر به گزارش مجله کودکان در ایالات متحده آمریکا، غرق کودکان بین 5 و 9 سال 48% کاهش یافته است. رزل اسلام که 13 سال عمر دارد می گوید آموزش شنا مشکل است. برای بار اول بسیار ترسیدم، اما بعد از چند روز شنا برایم نرمال شد. در حال حاضر می توانم خود و سایر کودکان را نجات دهم. با آموزش شنای هر کودک، بنگلادش در مبارزه با تهدید غرق شدن یک فرد پیشرفت می کند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خلاصه خبرهای مهم افغانستان و جهان. حکومت اوباما انتظار دارد که اشرف غنی احمد زی، رئیس جمهور منتخب افغانستان، توافقنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن را در هفته آینده امضا کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که توافقنامه امنیتی طی چند روز پس از برگزاری مراسم تحلیف اشرف غنی احمد زی به امضا خواهد رسید. اشرف غنی احمد زی، رئیس جمهور منتخب افغانستان، روز دوشنبه مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد. شورای امنیت ملل متحد طی یک جلسه ویژه که تحت ریاست باراک اوباما برگزار شد، با اتفاق آرا یک قطعنامه را تصویب کرد که به اساس آن ورود جنگجویان خارجی و پیوستن آنان با سازمان‌های دهشت افغان چون گروه دولت اسلامی جرم تلقی می‌گردد. رئیس جمهور اوباما جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت را با اظهار همدردی با فرانسه به خاطر کشته شدن یک شهروند فرانسوی توسط جهادی‌های وابسته به گروه دولت اسلامی در الجزایر آغاز کرد. رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه از جامعه جهانی به خاطر عدم جلوگیری ورود جنگجویان خارجی به سوریه انتقاد کرد و گفت که شورای امنیت ملل متحد در مقابل بسیاری از مسائل مهم جهان سکوت اختیار کرده است. دو کشور عرب عضو ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی خواستار اقدامات سریع جامعه جهانی علیه گروه دولت اسلامی شد. ملک عبدالله پادشاه اردن و شیخ تمیم الثانی امیر قطر هر دو به رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که فعالیت‌های گروه دولت اسلامی نظم جهان را با خطر مواجه ساخته است. ارسینی یاتسنیوک، صدر اعظم اوکراین، میگوید که وی به ادامه آتش بس با روسیه با دیده شک و تردید مینگرد. او آتش بس مذکور را به نهایت شکننده و ضعیف خواند. بر اساس یک گزارش که روز چهارشنبه توسط بانک جهانی به نشر رسید، رشد اقتصادی روسیه کند بوده و ممکن طی دو سال آینده با رکود روبرو گردد. بانک جهانی میگوید که احتمال دارد رشد اقتصادی روسیه در سال روان فقط 0.5% بوده و ممکن در سالهای 2015 و 2016 از این هم پایین‌تر باشد. صدها تن از تندوان اسلامگرا در نایجیریا پس از آن به حکومت تسلیم شدند که نیروهای حکومتی حملات را علیه گروه شورشی بوکو حرام در آن کشور برا انداخت. وزارت دفاع نایجیریا روز چهارشنبه گفت که نظامیان آن کشور صدها تن از شورشیان به شمول محمد بشیر، یکی از چهره‌های برجسته بوکو حرام در شمال شرق آن کشور را کشتند. و هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، از تخصیص $600 میلیون برای کمک به آموزش دختران در سراسر جهان خبر داد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، ولی پیش از او توجه شما را دعوت میکنم به شنیدن خبرهای پشتوی برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.